بعضی ها هیچ وقت نمیفهمند، نوشته کورت توخولسکی، ترجمه زنده یاد دکتر محمد حسین ازدانلو. یادداشت مترجم: عامه مردم یه نفر رو میخوان که از هر خطایی مسئول باشه و هیچ وقت مرتکب اشتباه نشه. کورت توخولسکی. مرسومه که مترجم‌ها برای هر کتابی که ترجمه میکنن یه یادداشت یا یه مقدمه مینویسن و میگن قصدشون از ترجمه فلان کتاب چی بوده و چرا ترجمهش رو لازم دونستن. بعدش هم کلی به ستودن نویسنده یه کتاب میپردازن و بعدن از خودشون تعریف و تمجید میکنن که باریکلا به خودم که تونستم یه همچین کتابی رو ترجمه کنم. اما عمدتاً توی یادداشت مترجم به چند نکته اشاره نمیشه و اون اینه که چه کسی اصلا نبایست طرف این کتاب بره و چه کسی حتما بایست بره اونو بخونه. روزی چند صفحهش رو باید بخونه، عوارض جانبی خوندن این کتاب چیه و در صورت بروز این عوارض جانبی چه درمانی برای اون خواننده لازمه. آخه کتاب هم مثل دارو میمونه. قاعدتاً کسی سراغش میره که دردمند باشه. برای مصرفش هم یه دستورالعمل لازمه. عدم رعایت این دستورالعمل ممکنه زیانهای جبران ناپذیری رو به بار بیاره. در مورد دارو این زیانها بیشتر جسمیه، اما عدم توجه به دستورالعمل کتاب عمدتاً عواقب ناهنجار روحی رو هم به دنبال داره. طرف صحبت توخولسکی اون دست از خواننده هان که میخوان سر در بیارن بنی آدم واقعا چجوری هستن. اون معتقده که در این زمینه خاص کلن تا حالا خیلی کم فکر و کار شده. چیزی که تا به حال سرش کلی وقت و انرژی صرف شده اینه که به آدم ها فهمونده بشه اونا چجوری بایستی باشن. میشه گفت توی تمام آثار ادبی این روزنامه نگار آلمانی میل و هدفی جز نشون دادن واقعیت آدم ها به چشم نمیخوره. این واقعیت ممکنه برای خیلی ها تلخ و ناگوار باشه. اینه که این کتاب فقط و فقط به افرادی توصیه میشه که کنجکاون و میخوان بفهمن توی ارگانیسمشون چه خبره و هورمون‌هاشون چه موجوداتی ازشون ساختن. به این قبیل خواننده ها توصیه میشه که حتما بعد از خوندن هر قطعه از این کتاب مقداری وقت جهت نشخوار اون در نظر بگیرن. توخولسکی نه تنها به هیچ دردمندی گارانتی درمان نمیده، بلکه حتی خودش رو جایز الخطا میشموره و اصلا دلش نمیخواد کسی فکر کنه اون تو دیدش نسبت به واقعیت آدم ها از اشتباه مبراست. دکتر محمد حسین ازدانلو، وورتسبورگ، اول مرداد 83. درباره نویسنده: کورت توخولسکی در 9 ژانویه سال 1890 در بخش موابیت شهر برلین در خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش الکساندر توخولسکی حسابدار بانک هندلز گزلشافت در شهر برلین بود. وقتی کورت 2 ساله شد با خانواده‌اش به محله مرفه‌تری در برلین نقل مکان کردند، اما کمی پس از آن در سال 1893 بانک به پدرش ترفیع داد و آنها به شهر بندری اشتتاین رفتند که در پومرانیا و در شمال اروپا واقع بود. بسیاری از خاطرات کودکی کورت به چشمانداز این شهر ساحلی شمال آلمان و لهجه پلس دویچ مربوط می شود که او در دوروبر خود می شنید. خانواده پدر او اهل گرایفسوالد بودند که آن هم از شهرهای ساحلی شمالی است. در اشتتاین بود که کورت جوان شروع به نوشتن شعر کرد، اما در سال 1899 بانک در حال توسعه هندلز گزلشافت پدر او را به عنوان رئیس بانک به برلین برگرداند. کورت به دبیرستان بسیار خوبی رفت که پروتستان‌های فرانسوی در سال 1689 تأسیس کردند. او به لحاظ درسی در این مدرسه دانش آموز متوسطی بود. توخولسکی در سال 1903 به دبیرستان سلطنتی ویل هولمز نقل مکان کرد و دبیرستان را با رتبه‌ای بسیار معمولی به اتمام رسانید. بعدها او از سالهایی که در برلین به مدرسه می رفت به سالهای گم شده یاد کرد. در سال 1905 پدرش درگذشت و تا زمانی که بتواند مستقل زندگی کند با مادرش دوریست زندگی می کرد. در سال 1909 به ترغیب عمویش ماکس که یک وکیل بود به تحصیل در رشته حقوق در برلین پرداخت. در سال 1910 یک ترم تابستانی را در شهر ژنو گذراند. زبان فرانسه را خوب می دانست. اما حتی در طول تحصیلات دانشگاهیش آثاری طنز و منتقدانه چاپ کرد. وقتی با مدرک حقوق فارغ التحصیل شد، نویسنده ای بود که با نام‌های مستعار مختلف مانند کورت، کیتی، ایگناز آثاری را منتشر کرده بود، شیوه‌ای که همیشه ادامه داد. بعدها با نام‌های پیتر پانتر، تئوبالد تایگر، ایگناز بروبل و کاسپار هاوز، اما جنگ جهانی اول شروع شد و توخولسکی تا به خود بیاید در ارتش پروس و در جبهه جنگ بود. پس از جنگ در سال 1918 در برلین سردبیر مجله UIK شد که مجله طنز بود و از سال 1907 با نام‌های مستعار برایش مطالبی نوشته بود. در سال 1920 با پزشکی به نام الیسویل ازدواج کرد. او همان سال به حزب USPD یا سوسیالیست های مستقل آلمان پیوست و به فعالیت های مختلف ضد جنگ می پرداخت. از سال 1924 توخولسکی به عنوان خبرنگار مجله های ولت بونه و فسیشه در پاریس زندگی می کرد و با نام های مستعار مختلف مطالبی می نوشت. او از لسویل جدا شد و با مری گرولد که اولین بار در طی جنگ او را دیده بود ازدواج کرد. در سال 1926 او ویرایشگر مجله ولتگونه شد و این مجله را که یک مجله نقد ادبی تئاتر بود به وسیله‌ای برای بیان نظرات روشنفکران چپگرا تبدیل کرد. در سال 1929 همان سالی که کتاب او به نام آلمان بالاتر از همه چاپ شد، وی آلمان را به مقصد هینداس واقع در سوئد ترک کرد. از سال 1932 14 ماه را در زوریخ در کشور سوئیس گذراند. در آنجا با دوست صمیمیش هودویگ مولر که یک پزشک بود زندگی می‌کرد. توخولسکی در زوریخ اخباری از دستگیری بعضی از دوستان و آشنایانش را در آلمان شنید. گشتاپو آپارتمان همسرش در برلین را نیز جستجو کرده بود. در سال 1933 توخولسکی برای اینکه جان مری به خطر نیفتد او را به صورت توافقی طلاق داد. همان سال کتابهایش را در برلین سوزاندند و او حق تألیف کتابهای آلمانیش را از دست داد. نازی‌ها حتی تابعیت آلمانی توخولسکی را لغو کردند. همچنین تابعیت 32 هنرمند و نویسنده دیگر من جمله هاینریش مان را. در اکتبر سال 1933 او را به سوئد تبعید کردند. او اکثرا در آنجا تنها بود و با کسی تماس نداشت مگر اینکه دوستانی از فرانسه یا سوئیس به صورت اتفاقی به دیدنش می‌رفتند. او با گرترود مایر که سوئدی بود دوست شده بود و وقتی به ساحل دریا می‌رفت مایر او را همراهی می‌کرد. توخولسکی سالها مشکل بویایی و چشایی داشت و از این بیماری رنج می‌برد، اما با وجود جراحی‌های متعددی بهبودی خاصی حاصل نشده بود. احتمالاً همراهی و دوستی مایر کمی در برطرف شدن مشکل بینیش مؤثر بود. اخباری هم که از آلمان می‌آمد به برطرف شدن افسردگی او کمک چندانی نمی‌کرد. در 21 دسامبر سال 1935 وقتی گرترود به دیدن او رفت، دید که توخولسکی بیهوش روی زمین افتاده است. بنابر مدارک موجود او به دلیل خوردن زیاد داروی ورانال همان شب در بیمارستانی در یوتبوری درگذشت. خیلی ها پرسیدند که آیا او واقعا خودکشی کرده است یا نه، اما سند موثقی در این خصوص در دست نیست. خاکستر کورت توخولسکی در زیر یک درخت بلوط در قبرستان ماری فرد در سوئیس آرامیده است، همان قبرستانی که او در رمان سال 1931 خود با نام قصر گریپسهولم توصیف کرده است.